سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: اخلاق در خانواده و جامعه با توجه به سیره پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام. جلسه ششم.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. عنایت دارید که طبق قراری که شد در این ایام با توجه به حدیث نبوی که اون حضرت برای به اتمام رسوندن مکارم اخلاقی مبعوث شده اند، بنا به جهاتی بخشی از اخلاق که در رابطه با اخلاق خانواده هست پی بگیریم، اگرچه اون اصول کلی اخلاق اسلامی که در ضمن بحث‌های چند شب بود به تمامی مسائل اخلاقی اعم از فردی و اجتماعی هم مربوط است، ولی بیشتر از نظر جنبه‌های جزئی تذکری به مباحث خانواده توجه می‌کنیم. پیامبر مبعوث شدند که مکارم اخلاق را تکمیل کنند. روایاتی از امام مجتبی علیه السلام خوندم و امشب سه روایت از امام رضا علیه السلام در این زمینه خواهم خوند ان شاء الله، با عنوان عرض ادب به پیشگاه مقدس امام رضا علیه السلام که از دید اون امام معصوم هم مسئله مکارم اخلاق و رشد اخلاقی در شؤون فردی و خانوادگی و اجتماعی به صورت کلی و اون جنبه خانوادگی به چه شکل. ما در بینش دینی این اعتقاد رو داریم که رشد انسان از جهت اخلاقی است. اگر بناس بشر کامل شود، در بعد اخلاقی باید جلو رود. یک استدلال عقلی در این زمینه: کمال هر موجود رشد وجه ممیز اون موجود است. از نظر منطقی میگویند وقتی میخواهیم تعریف منطقی بکنیم، جنس و فصل را باید ذکر کنیم. جنس ممکن است بین این شیء و شیء دیگر مشترک باشد، اما فصل فاصله میاندازد، یعنی تمیز بین این شیء و شیء دیگر ایجاد میکند. اگر بخواهیم حیوان را تعریف کنیم جاندار، انسان را هم تعریف کنیم جاندار، در اینجا جنس مشترکی را ذکر کردیم، جاندار بودن. اما تمایز و فاصله ای که بین حیوان و انسان هست در چیه؟ لذا وقتی میگیم جانداری که درک دارد، اون تمیز و فاصله بین حیوان و انسان که هر دو در اصل جانداری مشترکن اما از همدیگه مشخص می شود، اون بیان درک است که این می شود فصل. الانسان و حیوان ناطق، که فصل ممیز و وجه تمایز بین انسان و حیوان در این بعد درک و شعور و ادراک و نطق است، که نطق و معنی شعور. حال اگر ما بخواهیم موجودی را به کمالش برسانیم، این فصلش را یا وجه ممیزش را ندیده بگیریم، قطعا این موجود در جا زده و به کمالی که باید برسد نرسیده است. ریشه اعمال در انسان گفتیم میتواند امید باشد و خوف، که امید و خوف برای جلب منفعت و دفع ضرر است. اگر بنا شود رشد انسان بر اساس منفعت طلبی و دفع ضرر باشد، فاصله بین این انسان و حیوان چیست؟ تمایز بین این انسان و حیوان در چیست؟ اگر محبت رو دخالت ندیم، اگر مسئله مودت در اینجا نقش نداشته باشد و اقدام انسان بر اساس محبت و مودت نباشد، فرقی که بین انسان و حیوان هست به کار گرفتن یک سلسله عوامل برای نفع طلبی بیشتر که به یک بیان حیوانیت قوی تر. اگر حیوان از لانه‌اش خارج می شود، می کوشد طعمه‌ای به دست آورد یا از چنگال حیوان خطرناکی بگریزد، عامل به دست آوردن طعمه یا گریز از یک حیوان خطرناک جلب منفعت و دفع ضرر است. انسانی هم که درس می خواند، کلاس می رود، زحمت می کشد، تجربه می آموزد، ولی در این محدوده که نفع ببرد، در حد نفع مادی چند روزه گذرای دنیوی و جسمی و ارضای غرایز، یا بگریزد از ضررهایی که بر اساس غرایز ضرر می داند، چه تفاوتی بین این انسان و حیوان هست؟ فقط در این حد که حیوان امکان درس و تحصیل و کلاس برای ایجاد یک سلسله وسائل و ابزار که بهتر نفع طلبی کند ندارد، در حد همون قوای غریزی وجود حیوانی است. لکن انسان توانسته است به کمک یک سلسله ابزار و امکاناتی که ایجاد کرده بیشتر نفع طلبی داشته باشد. این که تمایز انسان نیست، اما اگر در درون انسان ریشه محبتی و مودتی میتواند ریشه یابی شود که بر اساس محبت اقدام کند، این تمایز بین انسان و حیوانه. برخی زیست شناسان گفتن حیوانات هم محبت دارن، تمایز بین انسان و حیوان در اصل محبت نیست. جواب: محبتی که در حیوان است محبت غریزی گذرای موقت جبری است که به نوعی نفع طلبی برمی گردد، نه محبت به معنی انسانیش که محبوب را برای محبوب خواستن، نه محبوب را برای محب خواستن. مثال عرض میکنم، شما وقتی یک مرغ رو در نظر میگیرید که در حالت عادی میکوشد دانه برای خود تهیه کند و از کوچکترین ضربه ای میگریزد، جوجه دار شد. این عشق و علاقه ای که به جوجه خود پیدا کرده وادار میکند به زحمتی زیاد دانه تهیه کند، ولی خود نمی خورد. اون دانه را برای جوجهش در لانه می آورد. آیا این محبت است به اون معنی که ما در انسان می گوییم؟ نه، این غریزه است. اگرچه یک جنبه محبتی بهش داده شد، اما اگر این محبت بود بر این اساس که به فرموده امام صادق علیه السلام والحب فرع الیقین، بر اساس یقینی که این انسان پیدا کرده است محبت پیدا می کند و بر اساس اون محبت حتی حاضر می شود خود محب را فدای محبوب کند، اما ما در حیوان این رو نداریم. همین مرغ وقتی جوجه دارد و برای جوجه می کوشد که دانه تهیه کند و بیاورد، وقتی این مرحله غریزی تمام شد که خدا در ذات این حیوان قرار داده که این نسل باقی باشد، بل اجبار جوجه رو پرورش میدهد، اما وقتی جوجه به حد رشد لازم خودش رسید، همین مرغ سر دانه با همون جوجه ای که یک ماه قبل برای او دانه تهیه میکرد دعوا میکنه و حاضره او رو حتی از بین ببره. همین گرگ با اون گرگ دیگر ولو در یک سال قبل توی لانش به زحمتی بزرگش میکرد، طعمه براش میآورد، حالا با او درگیری پیدا میکنه. این محبت به اون معنی که ما میگیم نیست، این همون نفع طلبیه. چون خودش را دوست دارد به اقتضای غریزه خودش این بچه رو دوست داره و بر اساس دوستی خودش به بچه دوستی نشون میده. وقتی غریزه ارتباط دوستی خود با بچه از بین رفت، دیگه این دوستی معنا پیدا نمیکنه. اینجا دوست داشتن برای خودشه. مثال 4-5 شب قبل، اگر کولر را دوست میدارم میخرم در ساختمان نصب میکنم برای خودم و خودم رو میخوام، نه اینکه کولر را فی حد ذاته بخوام. اما اون محبتی که ما در نظام اخلاقی اسلامی و در اوج خدمات دینی پیامبر که مزد رسالتش هست مودت مطرح شده، که در جای خود اشاره خواهم کرد، به این معنی نیست. محبوب را برای محبوب خواستن است، حتی محب را فدای محبوب کردنه. این امتیاز انسانه. اگر از نظر عقلی و منطقی ما فصل داریم بعد از جنس مشترک، در کمال بخشی باید فصل رو بهش توجه کنیم و وجه ممیز رو رشد بدیم و بالا بیاوریم. این وجه تمایز انسان نسبت به سایر موجودات در این بعد محبت هست یا نیست؟ حالا توجه به بعد محبت نشه، کارهای روزمره ما که در یک محدوده معین راجع به خانواده بحث می‌کردیم، بر مبنای نفع طلبی اعضای خانواده یکدیگر را نگاه کنند. اینجا اعمال بر چه اساس صورت می‌گیرد؟ خودخواهی، چون نفع طلبیه. من برای نفع خودم نگاه می‌کنم، همسرم برای نفع خودش نگاه کنه. تو جامعه من برای نفع نگاه می‌کنم، همسایه‌ام برای نفع خودش نگاه کنه. پس هر کس برای ارضای خواسته های خودش میکوشد. شما از نظر دو تا چهار تای منطقی فعلا، منهای بحث حتی مذهبی آیات و روایات که بعد بهش میرسیم، در این صورت بین انسان‌ها و حیوان چه فرقی قائل میشوید؟ این همه ادعای انسان‌ها برای زندگی بشریت، تکامل بشری، تعالی بشری همین بود که من کلاس بروم، درس بخوانم، یک سلسله امکانات به دست بیاورم که به کمک اون امکانات نفع طلبی خودم رو بیشتر ارضا کنم. خب فرق من با حیوان اینه، من راحت تر نفع طلبیم رو ارضا میکنم، اما حیوان بدتر و مشکلتر و کمتر. این نیست. کمال انسان به این است که وجه ممیز اون انسان رو ما رشد بدیم. اینجا یک حدیث از امام رضا علیه السلام به عنوان شب اون امام در این رابطه بخوانم. کتاب بهار، جلد 74، صفحه 392. امام رضا علیه السلام فرمودن: رأس العقل بعد ایمان، بزرگترین سرمایه ای که خدا به ما انسانها داده است که انسان رو از حیوان و گیاه و جماد بالاتر میبره، عقل دیگه، ادراک در اثر عقل. اگر عقل انسان رو از انسان گرفتید، بین انسان و حیوان فرقی نیست. اگر خوردن است، حیوان ممکن از ما بهتر بخوره. اگر ارضای غرایز است، برخی حیوانات خیلی قوی تر ممکنه در ارضای غریزه موفق تر باشن. این عقله که در انسان میاد، غریزه را کنترل میکند، مهار میکند، باید داره، نباید داره، کجا ارضای غریزه باشد، کجا نباشد، کنترل و هاکذا. حالا اگر رأس عقل، اون سر عقل، اون جنبه ارزندگی عقل رو به بیان امام رضا علیه السلام بخوایم نگاه کنیم، بعد ایمان بالله، یعنی یک انسان عاقل اگر خواست عقلش رو به کار بندازه، در مرحله اول باید مؤمن به خدا بشه. این عقل میفهمونه. باید دو تا چهار تای ساده عرض کنم، اون وقت در کنار ایمان بالله، امام رضا علیه السلام بحث محبت رو مطرح میکنه. چطور اینا رو کنار هم گذاشته؟ تقاضا دارم دقت بفرمایید. اول خیلی ساده رد بشم قسمت رأس عقل بعد ایمان بالله تودده، ولی اول ایمان بالله. چرا ایمان بالله؟ برای اینکه عاقل معیار عقل در انتخاب رو که به کار میبره، نفع عقلی، نه نفع غریزه‌ای. در نفع طلبی غریزه‌ای انسان و حیوان مشترکن، حیوانیت انسانه. در نفت طلبی عاقلانه که مطرح بشه، آیا بارها این مثال رو بنده عرض کردم، آیا جناب حور در روز عاشورا جان باخت، عقل به کار انداخت یا دیوانگی بود؟ عاقله، منفعت حقیقی رو تشخیص میدهد که نفع اخروی است و بر نفع دنیوی ترجیح میده. چرا؟ چون ایمان به خدا داره، میگه خدا هست، خدا قیامت قرار داده، شاهد بر اعمال منه، من در پیشگاه خدا هستم، هیچ عملی از من مخفی نمی شود و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا مثقال ذره هم شر باشه یره است، شر رو خیر رو کاملا نتیجه شو میبینه. خب این وقتی ایمان عقل قوی شد، ایمان به خدا درست میکنه. این قسمت اول من کاری ندارم، اما بعد الایمان بالله التودد الناس، دوستی با مردم، این در سطح کلیه. شما رو به خدا عنایت بکنید، شب شهادت امام رضا علیه السلام، شیعه ایم خدا را شکر، دلبسته این خاندانیم الحمدلله، معصومن ولی اللهن، خلیفت اللهن، حجت اللهن، واسطه فیض پروردگارن، آیا نباید از کلمات اون بزرگواران شیوه زندگیمون رو جهت ببخشیم؟ بیایم تو محدوده زندگی خانوادگی. اگر قائل به امامت امام رضا علیه السلام هستیم و ایشان را حجت خدا میدانیم و کلمات اونها را از کانال وحی میشناسیم که ضامن سعادت و نجات ما هستند، چرا امام رضا میفرماید رأس عقل، یعنی یک کار ارزنده عاقلانه بجا، بعد از این که انسان ایمان به خدا آورد، بعد از مرحله ایمان به خدا دوستی با مردمه، و در این دوستی در اولین مرحله تو زندگی خانوادگی، اگر در زندگی خانوادگی مبنا رو بخوان بر دوستی قرار بدن، این میشه زندگی انسانی. مبنا رو بر نفع طلبی قرار بدن، خب اگر ازدواج صحیح باشه، این کلمه برای حیوانات به کار ببریم، مگه برای نفع طلبی نیست؟ پس چه ادعایی ما داریم که همسر به جهت نفع بردن از همسر، نفع دنیوی گذرای ارضای غریزه ای، این رو مبنای زندگی خانوادگی قرار بده؟ خب این میشه ما ایوانیت. اما امام رضا علیه السلام میفرماید دوستی باشد. حالا اگر دوستی شد، اگر حس کند در ارضای غرائزشم مثلا مشکلاتی، الان غریزه غذاخواهی داره، دلش میخواد همسرش براش غذای خوشمزه تهیه کنه، واقعا این همسر مشکل داره، الان براش غذای خوشمزه تهیه نکرده است، چون دوست میدارد بر اساس دوستی مسائل رو ساده حل میکنه. اون طرف قضیه، همسر به پیروی از امام رضا علیه السلام همسرش رو دوست داره، وقتی دوست میداره میگه امام رضا گفته بعد از ایمان به خدا باید انسانها رو دوست بدارید، خب این انسان همسر منه و دوستش دارم، او چه دوست میدارد من برای او فراهم میکنم. شیفتگی ایجاد میکند. یک تعبیر دیشب رو که اشاره کردم لازم دارم باز تکرار کنم، تقاضا دارم، اگر غریزه غذاخواهی در من هست، شما محیط خارجی رو با بوی غذا پر کردید، اشتهای به غذای من تحریک می شود، مگر ذات محبت برای ایثارگری در ما نیست؟ ذات محبت برای ایثارگری. و اگر در فضای خارج تو خانواده، جو خانوادگی ایثارگری شد، جو خانوادگی محبت و مودت شد، این جو تحریک میکند، وقتی تحریک میکنه بقیه هم اینجوری میشن. لذا میگن ببینید مادر چگونه است، در مرحله اول مادر اثرش بیشتر از پدره، بعد پدر رو دیگران چگونه اثر میذاره. چرا امام رضا علیه السلام بعد از مسئله ایمان به الله دوستی و مودت رو میگه؟ یک مقدار سریع‌تر در این زمینه روایت دیگری، باز بهار همون جلد 74 صفحه 392، امام رضا علیه السلام فرمودن لا تزال امتی بخیر، همیشه مادام امت من بخیر خواهند بود، تو مسیر خیر خواهند بود. خب آقا بنده یه وقت میگم یه جامعه سعادتمند، یه جامعه تو کار خیره، یه جامعه داره رو ارزش‌ها پیش میره، خب این تشخیص بنده است، ممکن اشتباه کنم. امام رضا می فرماید امت من به خیر خواهد بود که چگونه باشد. قبول داریم امام رضا علیه السلام رو؟ از دید امام رضا یک جامعه ای که سعادتمنده خیره به خیر رسیده کیا هستن؟ امام علیه السلام. ما تحابو و تحادو و عدل امانه و اجتنب الحرام و وقر الضیف و اقام الصلات و آت الزکات فاذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط و السنین. سه قسمت در این حدیث رو من باید اشاره کنم. یک، میگه مادامی امت ما در خیر خواهند بود که، من عقب جلو میکنم تا بعد طبق روال فرموده امام بگم، نماز به پا دارن. خب نماز که پایه است، ستون دینه، اصل در فروع دین اول میاد رو نماز. خب معلومه زکات بدن، یعنی انسان تو جنبه‌های مالی باید در مسائل دینی کوشا باشه. اجتنب الحرام، از حرام رو بگردونه. خب اینا معنو. ولی قبل از اون که مسئله نماز و مسئله اجتناب از حرام رو بیان کنه، میگه ما تحابو، محبت داشته باشن، یعنی نمازشان بر اساس محبت. خب به فلاح اون ریشه باشه تا این اون حالت رو پیدا کنه. محبت داشته باشن، تحادو، هدیه به هم دیگه بدن، چون هدیه دادن باعث دلبستگی های خودشون میشه بر مبنای البته در مسیر الهی. خب قسمت اول نماز، زکات اهمیتش، ولی در کنار اینها محبت قرار دادن قبلش، این اهمیت محبت. اما قسمت سوم، فاذا لم يفعلوا ذلك، اگر این کارو نکنن، یعنی تو جامعه نماز نخونن، روزه نگیرن، در جامعه زکات ندن، قبل از اینها فرمود محبت داشته باشن، تو جامعه مردم اساس رو بر محبت قرار ندهن، ابتلو بلغحت و سنین. قحطی رو هممون میدونیم، تو فارسی هم به کار میبریم. سنین که جمع سن است، در زبان عربی به سال عام میگن، سنم میگن. فرقش چیه؟ در تفسیر آیه شریفه قرآن کریم که حضرت نوح علیه السلام 1000 سال مشغول قرآن، میگه الف سنه الا 50 عاما، 1000 سنه که 50 سال 50 عام نداشت. نوعاً ترجمه میکنن و تفسیر که حضرت نوح 950 سال تبلیغ کرد که طوفان شد. اما یکی از بزرگان در تفسیر تعبیر زیبایی داشتن، با لغت هم جور در میاد. ایشون فرمودن که نه، مگر خدا بلد نبود بگه 950 سال مثل برخی افراد عامی که میگن از 20 تا 4 تا کم، از 10 تا 2 تا کم، خدا بگه از 1000 تا 50 تا کم. نه، 1000 سنه که 50 تا عام بود. سنه در زبان عربی به سالی میگن، خشکسالی، بلا درش زیاده، مشکلات و گرفتاری توش زیاده. عام به سالهای عادی میگن. 1000 سنه ای که داشت، 50 تاش مشکل چندان نداشت، 950 تاش و همش مشکل بود. حالا این یک برداشتیست با توجه به اینم که اینجا امام رضا فرمود ابتلو بلغحت و سنین، خداوند اینها را مبتلا می کند به قحطی، گرفتاری های اونچنانی و خوشسالی که سالهاشون امسال میگذره بدتر از سال بعده، سال بعد بدتر از امساله، هرچی میرن جلو یه مشکلات جدیدتری براشون پیش میاد. حالا خدا سنت داره در این عالم، تقاضا دارم عنایت کنید چی میخوام عرض کنم. خدا سنت داره، ولن تجدل سنته تبدیلا، سنت خدا رو هم نمیشه عوض کرد. در نظام مادی خداوند این سنت رو قرار داده، اگر به جای این آبی که در این لیوان قرار داره زهر قرار میداشت و بنا بود من بنوشم، قطعا رو من اثر میذاره زهر. و این سنت است که اگر مثلا داروساز رفته یک قرص دیاسپام یا اگزاسپام ریز کوچولوی اونقدری که از یک عدس ریستر، ولی یک سلسله مواد همین خواص ماده رو کشف کرده، در او جمع کرده، یه انسانی که 5 ساعت چشم رو میبنده خوابش نمیبره، این قرص رو میخوره رو اعصابش اثر میذاره، خوابش میبره. این معجزه که نیست، این چیه؟ نظامی است که خدا در عالم قرار داده. بنده بلد نبودم این نظام رو کشف کنم، شما یه داروساز بلد شدید. چرا خوابم نمیبره کشف کردید؟ چرا اون دارومی این خاصیت رو داره؟ کشف کردید. رابطه بین اون دارو و بدن من برقرار کردید، من خوابم برد در اثر به کار بردن این دارو. نظام عالم را در جمیع شؤون که مهمتر از مادی معنوی است که میداند ولی الله، خلیفت الله. اون وقت ولی الله که این نظام رو میدونه، اگر در نظام مادی زهر میکشد، یک ذره داروی اون چنانی خواباور خواب میآورد، محبت نباشد گرفتاری سالهاتون امسال بدتر از سال دیگه است. امکانات زندگی ممکنه بیشتر بشه، ریخت و پاشای زندگی ممکنه بیشتر بشه، ولی مبنا چون محبت نیست، امام علیه السلام میفرماد سنه از سنینه گرفتاری دارم. خب اگه امام رضا رو قبول داریم، حالا بیایم این رو من یه تحلیل ساده مختصری بکنم. آقا اگر بنا بشه ما بر مبنای زرنگی کاذب نفت طلبی بخوایم زندگی بکنیم تو اخلاق خانوادگیمون، حس کنیم دارن کلا سر ما میگذارن، میخوان از ما بهره کشی کنن، آقا خلقت ما اینه، فطرت ما اینه، ذات ما اینه، از کسانی که بی انصافن و میخوان سوء استفاده کنن بدمون میاد. آیا در زندگی خانوادگی هر یک از طرفین و همینجور در جامعه، منتها عرض کردم من جزئیات میارم رو خانواده، بحث اخلاق خانوادگیه، اگر در زندگی خانوادگی بخوان موفق بشن، زمینه دوستی رو باید تقویت کنن یا زمینه تنفر رو؟ اگر من زمینه تنفر رو هی تقویت کردم، یا طرفی که متنفر از منه مجبور ببر از من جدا بشه یا مجبور تحمل کنه، اگر مجبور شد تحمل کنه که این زندگی نیست، که این که جهنمه. لذا اگر بخوایم زندگی رو آرامش ببخشیم، میگه رأس العقل بعد الایمان بالله التودد الى الناس، دوستی رو زیاد کنید. فطرت انسان سالم وقتی میبینه راستی، شما الان در نهاد خودتون مراجعه کنید، این امر بدیهی وجدانی یافتنی، من احتیاجی به استدلال عقلی ندارم، یه قضیه بنده براتون تعریف کنم. شنیدید قطعا در ذیل آیه شریفه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، تفاسیر داره سنی هم نوشتن، میگه غروبی بود، سائلی وارد مسجد النبی شد، یا رسول الله بیچاره ام، بدبختم، گرسنم. پیغمبر فرمود چه کسی ایشون رو پناه میده؟ امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله من آمادم. دست این سائل رو گذاشتن تو دست علی، امیرالمؤمنین ایشون رو به منزل بردن. فاطمه جون در منزل چیزی داریم یا نه؟ حضرت کاسه ای آوردن که مختصر غذایی تو کاسه بود، غیر از این چیزی نداریم. بچه‌هام شام نخوردن، گرسنن، منم شام نخوردم. مسئله ای نیست، فعلا به این بیچاره از راه رسیده گرسنه بدیم که سیر بشه. امیرالمؤمنین نگاه کرد مقدار غذا کمه، خودشون میل کنن مهمان گواراش نیست، میل کنن مهمان سیر نمیشه. زهرا سلام الله علیها اشاره ای کردن، امیرالمؤمنین سفره رو انداختن، این کاسه غذا رو گذاشتن جلوی مهمان، چراغ رو به بهانه این که نور رو کم و زیاد کنن باش ور رفتن، چراغ خاموش شد. زهرا سلام الله علیها صدا زد علی جان چراغ رو بده اندرون، شماها مشغول بشید من چراغ رو درست کنم. یک کاسه گلی خالی به دست علی داد، علی کاسه رو تو تاریکی گذاشت جلوی خودش، مهمان خیال کرد تو کاسه چیزیه، دست میبرد تو کاسه، خیال میکرد داره غذا میخوره. وقتی مهمان غذاش خورد تمام شد، فاطمه سلام الله علیها فرمود چراغ حاضر، بیا ببر. چراغ آورد که سفره رو جمع کنه، در خانه در میزنن، آمد دم در پیغمبر خداست. رسول خدا فرمود علی جان در این خانه چه اتفاق افتاده؟ الان جبرائیل آمد و آیه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه رو آورد. شما نه به عنوان شیعه علی و شیعه و دلباخته فاطمه زهرا، اینو به یه مسیحی بگو، به یه یهودی بگو، به یه زرتشتی بگو، خوشش میاد یا نه؟ فطرت دیگه. این کار را علی و فاطمه علیهما السلام نکرده باشه، یه آدم معمولی بیاد تو جامعه همچه کاری بکنه، خوشتون میاد یا نه؟ اگر ما میخواییم بنای عالم رو بر محبت بگذاریم تا شیرینی عالم انسانی رو بچشیم، چرا زن و شوهر نکوشن مبنای محبت رو ایجاد کنن؟ ما از این قضیه خوشمون میاد، از اون طرف به ما بگن آقا چنگی زد، کشت، گرفت، برد، بدمون میاد. میگید خب چون ایرانی هستیم، ایران. نه از ایران نگم، شما الان بهتون بگن اون سر دنیا توی کشوری که نه مسلمونن، نه شیعن، نه نماز و روزه و مذهب ما براشون مطرحه، انسان کره زمینن، اما یه قلدری پیدا شده هی تو سرشون میزنه اینا رو ضعیف کشی میکنه، بدتون میاد از اون ظالم یا نه؟ این فطرت دیگه، فطرتی که خدا قرار داده اینه. نمیتونیم با نظام و فطرت خدا مخالفت کنیم. حالا اگر تو زندگی خانوادگی انسان بیاد بخواد با زرنگی پیش بره، به این معنی دارم کلک میزنم، آقا مگه مردم کلک رو متوجه نمیشن؟ امروز یه جور میفهمن. این کاری که شما در قالب دوستی داری به من القا میکنی بهانه است، میخوای سوء استفاده کنی. امروز نفهمیدم، فردا میفهمم، فردا نفهمیدم، پس فردا میفهمم، بالاخره مثل فنری که جمع شده یه دفعه منفجر میشه در مقابل طرف و میسته. ولی بنا رو اگر بر محبت صادقانه گذاشتید، با محبت صادقانه دل را میخرید. وقتی دل رو خریدید، دل خریده شده رو هیچ کاری نمیشه کرد. اهل البیت علیهم السلام با محبت صادقانه ای که برای رضای خدا نسبت به بندگان خدا در این عالم داشتن، دل جامعه بشریت رو خریدن. و یک فریاد ما اول این است: ای وای که در طول تاریخ در خانه اهل البیت رو بستن، نگذاشتن مردم ببینن اینا کیان. والله قسم اعتقادم اینه، همین امروز اگر من و شما به میزان توانمونم کار بکنیم، یک مقدار به دنیای تشنه محبت که ذاتش سرشتش این رو میخواد، چهره محب فلای اهل البیت رو که چگونه عمل میکردن و دلها رو تکون میدادن بشناسونیم، شوق و ذوق و شیفتگی رو خواهیم مشاهده کرد. یکی از دوستان ما که دو کشورهای متعددی در حال حاضر یه سری سفرها داره و کارهایی میکنه، چندی قبل یه تماس تلفنی با من داشت. گفتم فلانی از نظر گرایش شیعی این چند کشوری که رفتی چگونه دیدی؟ جمله‌ای پشت تلفن به من گفت، مدت‌ها فکر منو مشغول کرد. دیدم چقدر این جمله قشنگه. گفت فلانی: قاطعانه عقیده‌ام این شده است که نسبت به ائمه خدا علیهم السلام، دنیای امروز قاصر است، ما مقصر. خیلی حرف قشنگه. دنیای امروز قاصره، نمیدونه، مقصر نیست. ما مقصریم که میدونی معرفی نمیکنیم. چون هر جا ما میری معرفی میکنیم چه حالی پی... اینه واقعا؟ اینجوری بودن؟ یه همچه انسانهایی بودن؟ یه همچه افرادی؟ فطرت دوست میداره. وقتی تو فطرت یک انسان میاد میگه امام ما، حجت خدا. حالا در حدیث دیگه در این زمینه بخونم، خیلی قوغاست. حضرت عبدالعظیم حسنی که زیارتش رو قطعا مشرف شده اید و مشرف میشوید، و این امامزاده بزرگواری که در شهر ری دفنن، خدمت چند امام رسیده، نماینده قطعی و رسمی چند امام زمانش بوده، مرد بزرگواریست، میگه امام رضا علیه السلام مطلبی به من فرمود که برم به شیعه های امام رضا بگم. در جلد 7 بهار صفحه 230 خیلی مفصله، منتها من یه قسمت هاشو سری رد میشم. فرمودن که به شیعه های ما بگو ولا یشغلوا انفسهم بتمزیق بعضهم بعضا. به شیعه های من بگو، حضرت عبدالعظیم، من امام رضا دارم میگم، اگه شیعه منید به شیعه های من بگید نکنه بعضی از شماها بعضی دیگرا رو به باد تمسخر بگیرید، اذیت کنید، استهزا کنید، بیازارید و اینها رو خلاصه مثلا یه جوری باعث رنجششون بشید. فإنی آلیت علی نفسی، فإنی، اول انه رو توجه بفرمایید، آلیت علی نفسی، به درستی که قسم میخورم به جانم. ببینید شب شهادت امام رضا، امام رضایی که دوستش میداریم، مریدشیم، پیروشیم، شیعهشیم، دلباختهشیم، امام ماست، شب عزاشم هست، میگه به جان من قسم، امام رضا داره قسم میخوره، انه من فعل ذلک، اگه کسی این کارو بکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگران رو بیازاره. حالا آزردن به شکلهای مختلفه. همینجا تو پرانتز بگم یکی از بدترین آزارها آزار زبانه. آقا انسان تشنه محبته، بعضی وقتا انسان ممکنه کلی خدمت بکنه به همسرش، به پدرش، به مادرش، با یه منت گذاشتن همه رو ضایع کنه، از بین ببره، با یه زخم زبان زدن همه رو ضایع کنه، از بین ببره. اون وقت امام رضا چی میگه؟ این قضیه از کلیله و دمنه نقل بکنم، کلیله مینویسد، داستان دیگه، میدونید سمبولی که میخواد ما توجه پیدا کنیم. یک شکارچی شیری با شیری رفیق شده بود، شیر رو دعوت کرد آورد خونه، بود به خانومش گفت غذا برای این دوستم تهیه کن، تهیه کرد آورد جلوی شیر گذاشت، حیوان میخورد از لبلوچش میریخت. خانم شکارچی از تو آشپزخونه نگاهی کرد، گفت شوهر ما ببین آدم قتل شده، رفته با کی رفیق شده. تبری گوشه این اتاق بود. شیر به شکارچی گفت با این تبر محکم بزن تو سر من. هر چی بهش گفت چی داری میگی؟ گفت نه نزنی الان شما رو میدرم. مجبور شد با تبر زد تو سر شیر، سر شکافته شد، خون جاری شد، نعره ای زد رفت. این شکارچی هم متاثر که حالا ما با این شیر رفیق بودیم، چی شد؟ بعد از مدت ها یه روز تو جنگل شیره رو دید، اومد جلو. چی شد؟ تو چرا اینجوری کردی؟ گفت سرمو نگاه کن. نگاه کن. گفت از اون زخم آثاری هست؟ گفت نه خوب شد. گفت اما اون زخم زبان هنوز تو دل من هست. حیوان اینجوری نیستا، این مثاله. راجع به انسان اینه که زخم زبان، آزردن دیگران با این زبان چقدر ممکنه یک قلبی رو برای سالها بسوزانه و بشکنه. میگه چرا این حرفو به من زد؟ چرا اینجوری به من گفت؟ چرا بی‌انصافی کرد؟ چرا واقعیت رو در نظر نگرفت؟ اون وقت امام رضا، امام من و شما، میگه فانی آلیتو علی نفسی، به جان من سوگند، انه من فعل ذلک، اگر کسی این گونه عمل کند و اسخط ولی من اولیاهی، اگر دوستی از دوستان من رو به خشم بندازه، یعنی باعث اذیتش بشه، عصبانیش بکنه، دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، من از خدا میخواهم که خدا او را در دنیا به اشد عذاب مجازات کنه. سندش هم خوندم براتون، برید دقت بکنید، جلد هفته کتاب بهار صفحه 230. امام رضا، شما در این صلواتهای مخصوص 14 معصوم که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتی آورده نگاه کنید، تو صلوات مخصوص امام رضا یه تعبیری داره که برای هیچ یک از 13 معصوم دیگه نداره. اونجایی که میگه خداوند خواسته است که تو مظهر نوعی از رحمت باشی، کلا عبارتشون دقیق آدم نیست، نمیخوام کم و زیاد بخونم. امام رضا رعوف، امام بقیه امام، همه کلهم نورون واحدن، ولی به هر کدام در یک جهتی یه تجلی خاصی دارن. چرا امام رضایی که نمه رحمت به ما داره میگه اگر کسی به جانم سوگند، کسی باعث آزار دیگران بشه، دیگری دلشو بشکنه، یا دوستی از دوستان من رو به خشم اندازه، من از خدا میخواهم که او را در دنیا، دعوت الله، من دعا میکنم از خدا میخواهم، لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب و کان فی الاخره من الخاسرین. این دنیاشه، اما در آخرتش هم از خسران ورزیدگان خواهد بود. خب حالا ادامش، و عرف هم حضرت عبدالعظیم به شیعه من، عرف هم بشناسم، این معرفت رو بهشون بده، ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم، خداوند میبخشه از نیکوکارانش و چشم میپوشه از اونهایی که سیئه داشتن. یعنی خود محسن کار رو، حالا خود محسن و نیکوکار رو ممکنه نسبت به بعضی مسائلش خداوند غفران رو شامل حال میکنه، تجاوز از مسیم، بالاخره سیئه‌ای که از او سر زده این فرد، بعضی چیزها رو ندیده میگیره، الا مگر من اشرک بی، کسی که به من شرک ببرزد. خب به شرک راجب خداست، به من امام رضا شرک بورزه یعنی چی؟ یعنی در مقام امامتی که من دارم برام شریک قرار بده، نسبت به این مقامه، در مقام توحید برای خدا شریک قرار دادنه، در مقام امامت. انقدر اگر کسی مقامی که خدا برای ائمه قرار داده، وقت اینو در ردیفی چی میخواد بگه؟ الان عنایت بکنید، من سریع رد میشم. اگر کسی نسبت به مقامی که خدا به ائمه داده کوتاهی به ورزی، چیه؟ یه حدیث دیگه از کافی از امام سجاد بخوانم علیه السلام، فرمود سلاستون لا یکلمهم الله، سه دسته هستن که خداوند با اینها سخن نخواهد گفت در روی یوم القیامه، ولا ینظر الیهم، و اصلا نگاه به اینا نمی کنه. کیا هستن؟ یک، من جهد اماما من الله، کسی که امامی را که خدا قرار داده منکر باشه، او ادعی امامتا من غیر، یا ادعای امامت بکنه که خدا او رو امام قرار نداده، او زعم ان لهما فی الاسلام نصیبا، یا گمان کند، زعمه گمان کند، ان لهما، برای اون دو دسته اول، یعنی دسته اول که امام به حق رو منکر بشود، دسته دوم ادعای امامت کند که خدا او رو امام قرار نداده، زعمه ان لهما نصیبا فی الاسلام، که اینا اصلا از اسلام بهره ای دارن. اینقدر مسئله مقام امامت رو کسی بخواد سهل بگیرمش، فرمود مگر کسی الا من اشرک بی، کسی که به من شرک ببرزه اینو خدا نمیبخشه. او در کنار این مقام امامت کسی بخواد شریک قرار بده برای امام، خدا نمیامرزد. او آزا ولی من اولیایی، یا دوستی از دوستان مرا بیازارد. جلد هفت بهار صفحه 230. قرینه مقام امامت رو کسی برای شریک قرار بده خدا نمیامرزه نشون میده. اگر کسی دوستی از دوستان خدا ائمه را بیازارد چقدر مشکله. حالا اگر ما تو زندگی خانوادگی، حالا الحمدلله ما شیعه ایم، تو این از دید امام رضا داریم بررسی میکنیم اخلاق خانوادگی رو، خب این همسر شما شیعه امیرالمؤمنین هست یا نیست؟ این شیعه فاطمه زهرا سلام الله علیها هست یا نیست؟ شما اگه به خاطر علی و فاطمه محبت نشون بدی، در پیش علی و فاطمه چه مقامی خواهی داشت؟ امام رضا میفرماید الا من اشرک بی او آزا ولی ین من اولیایی، باز دنبالش مشکل تره، واقعا انسان وحشت او رو میگیره. او از مره لهو سوءن، یا تو دلش قصد سوی نسبت به دوستی از دوستان ما داشته باشه. این مؤمن، این شیعه است، این بنده خدا، البته دوست ما گفته، حالا چون مقام دوستی و محبت نشون دادن به ائمه علیهم السلام خودش یک سطحی است، یک پله است، مقوله به تشکیک درجات مختلف داره. کسی در دلش قصد سوی نسبت به دوستان ما داشته باشه، تو دلش اجرام نکرده، خدا او رو نمیامرزه. فان الله لا یغفر له حتی یرجع عنه، و خدا او را نمیامرزد مگه اینکه برگرده، دست برداره. فان رجع عنه، و اگه برگشت که خب برگشت، و الا، وای از این نکته به بعد، پناه بر خدا، و الا اگر نه دوستی از دوستان ما را بیازارد، در دلش قصد سو نسبت به دوستان ما داشته باشه، توبه نکنه، بر نگرده، قصدش را عوض نکنه، نزع روح الایمان عن قلبه، روح ایمان از قلب او کنده می شود. یعنی کسی که در دلش کینه یا روحیه آزار یک مؤمن را دارد، روح قلبه، قلب روح ایمانی ندارد. این امام رضا علیه السلام. حالا بنده امشب اینجا بیام از فضائل امام رضا نقل کنم، افتخار میکنم، سیره امام رضا رو برای شما بگم، مباهات میکنم، اما همین حدیث امام رضا رو، سه تا حدیث خوندم، این حدیث سومه، یه تیکش باقیه بقیه رو بخونم. البته این فرازی از فرموده امام رضا به جناب حضرت عبدالعظیمه که به شیعیان ما بگو، چرا میگه در کنار شریک قرار دادن به مقام امامت دوستی از دوستان ما را بیازارد؟ حالا ما دقت کنیم، در شبان روز خدایا تو را به امام رضا قسم میدیم، تو را به امام جواد امام رضا قسم میدیم، تو را به فرزندش مهدی علیه السلام قسمت میدیم، تو را به مادرشون که شروع ایام عزای حضرت زهرا سلام الله علیها از امروز و دیروز که دیگه خانه نشینی علی و اشک ریزی زهرا سلام الله علیها آغاز میشه قسمت میدیم، یاریمون کن، ما متوجه بشیم یه وقت صبح تا شب چقدر دل مؤمنین رو ما داریم میشکنیم. حرفمون فردای قیامت نامه اعمال منو به دست من بدن. عرض کردم بنای ما، چون بحث اخلاقیه من این حرفا رو میزنم، نامه اعمال منو به دست من میدن، این حرفم کنایه بود، این سخنم زخم زبان بود، این جمله هم آزار یه بنده خدا بود، حتی تا این حد حساب داره کار عالم. من یه جور بی موقع تلفن زدم، دل یک انسانی رو لرزوندم، باعث تسریع مرگ او شد، فردای قیامت گوش منو میکشن. چرا رعایت نکردی؟ توی جمعی بگون آقا راجع به دو نفر صحبت میکردن، فلانی آدم با شخصیتیست، روی نظر منم حساب میکنن، من نشستم سرم میندازم پایین. میگن چطور؟ میگم حالا من که چیزی نمیگم، همین من که چیزی نمیگم، نوعی تغییر بنده خداست. چرا تغییر میکنی مؤمن خدا رو؟ اگه چیزی میدونی در مقام مشورت با دیگران را آگاه کنی که فقه اجازه داده بیان کن، اگر نیست خب چرا باید با این گونه برخورد کنیم ما؟ حالا بیام تو شؤون خانوادگی ما، اگر ما ببینیم با بعضی حرف زدنها، با بعضی حرکات، با بعضی برخوردهامون داریم دل همسرمون رو، زن شوهر، شوهر زن رو میشکنیم، میازاریم، پدر و مادر، فرزند فرزند. طبق این بیان امام رضا علیه السلام، و الا نزع روح الایمان عن قلبه، پناه بر خدا، و خرج عن ولایتی، و خرج عن ولایتی، از محدوده ولایت من این انسان خارجه. او خودش رو جزء دوستان ما و در محدوده ولایت ما قرار نده. بیان امام رضا علیه السلام. ولم یکن لهو نصیب فی ولایتنا، و برای چنین انسانی بهره و نصیبی از ولایت ما نیست. ذالک، خود امام میفرماید، و پناه میبرم به خدا که همچو وضعی پیش بیاد. خب حالا اگه ما شیعه امام رضاییم، چقدر باید بکوشیم که دل بندگان خدا رو شاد کنیم؟ حالا ممکنه بفرمایید که آخه ما چه بکنیم وقتی هم میایم دل بندگان خدا رو شاد کنیم دیگران اینجوری میشون؟ آقا اگر شما بهتون میگن که نماز بخونید، میگه دیگران نمیخونن، خب نخونن به شما چی؟ شما نماز تو بخون، شما کار خودتو انجام بده. آقا روزه تو بگیر، این همه مردم روزه میخونن، خب بخورن. او که روزه میخوره، اینجا که میگن منو تو قبر او نمیذارم، برای اینجا میگن. خب او روزه خورده، نتیجه اعمال خودش رو میبینه، تو روزه تو بگیر. او به تو محبت نمیکنه، تو محبت کن، تو به خاطر امام رضا محبت کن. اینجا دو تا بحثه که فرصت زیغه من سری بگم رد بشم. یک، رو مبنای اخلاق اسلامی. مبنای اخلاق اسلامی نفع را برای آخرت دیدن است، نه دنیا. نفع را برای دنیا دیدن این حالت حیوانی است. و اگر بنا بود نفع را برای دنیا دیدن مطرح بود، چرا امیرالمؤمنین علیه السلام با اون علمی که خدا به او داده، مگه همین روزا نبود که امیرالمؤمنین رو پیغمبر چند روز قبل خواست آورد تو منزل، سر در گوشش گذاشت و پیغمبر امیرالمؤمنین فرمود 1000 باب از علم به سینه من گشوده شد، از هر بابی 1000 باب. کنایه به علم لدنیه دیگه، خدا داده. حالا این امیرالمؤمنین که همه این علمها رو داره، بلد نبود یه جوری سیاست به کار ببره که دنیاش خیلی بهتر از دنیای معاویه باشه، بزنه بگیره ببره بخوره، یه مشیای امیرالمؤمنین هم همه دورش تو نونشون به روغن بیفته با یه حالتی. اما ما دوستان علی رو میبینیم، از جناب ابوذر و سلمان بگیرید تا قنبر و کمیل که سالهای بعد شهید شدن، همه‌شون به یه صورت‌های عجیبی، حالا سلمان توی محدوده خاصی، یا تبعید شدن، زندانی شدن، کشته شدن، مسموم شدن، چه مشکلاتی تحمل کردن. خود امیرالمؤمنین هم چه مشکلاتی. خب چرا به کار نبردن نفع طلبیشون رو؟ ما نمیتونیم خلاف انجام بدیم، ما باید اونی که حق انجام بدیم، بر اساس حق پیش میرویم ولو از نظر دنیوی ضرر داشته باشه. حالا اگر تو زندگی خانوادگی شما زن یا شوهر بر اساس حق آخرت طلبی، تو حق تو انجام دادی ولو از نظر دنیوی مقداری ضرر کردی، چون مبنا محبت و مودت از طبق اون بیانی که عرض کردم، اوجش حب فلا بعد حب اولیای الهی، این ضرره یا این عین نفعه؟ خب حالا که این مبنا رو ما از روایات امام رضا و بیان دیشب امام مجتبی و قضیه پیغمبر به دست آوردیم، پس باید چه بکنیم؟ مرحله اول فرهنگ، تقاضا دارم این نکته رو عنایت بکنید، مرحله اول فرهنگ دینی ما، مذهبی ما، در شیوه زندگی ما این است که بنا را برای حب خدا و اولیای خدا قرار بدیم. اونا چی میخوان؟ ما اونگونه باشیم. حالا ممکنه تو جامعه بیان هر کی هر چیزی بگه، وقتی این رو قرار دادیم به عشق همجواری با اونها و عنایت اونها، مشکلات برامون تو دنیا قابل تحمله. نگیم ای آخه کلا سر من میذاره، اینجوری من زندگی کنم همسرم سوء استفاده میکنه. نگو همسرم سوء استفاده بکنه، بگو امام دستمو میگیره. اون وقت همین امام، مگه نظام عالم دست اونها نیست؟ نفرمودن اگه بخواید اون کارا رو نکنید دوچار مشکلات میشید؟ فإن له معیشتا زنکا، این زنکا فقط نداشتن است؟ آیا نیست که انسانهای امکانات زندگی داشته باشن ولی در این حال زندگیشون جهنم باشه؟ چرا؟ چون روالی که خدا قرار داده انجام نمیدن. اما انسان واقعا شام نداشته باشه بخوره، اما زندگیش خوش باشه. نمیخوام بگم نظام اقتصادی نبا، ما باید نظام اقتصادی رو درست کنیم، مشکلات مالی رو حل کنیم، وظیفه داریم کمک به بندگان خدا بکنیم و و و، اما اون چه که همه اینها را تحت شعاع قرار میدهد حب فی الله، اگه حب فلا شد یه دونه خرما رو تو جنگ تبوک تو دهنش میذاره در میاره، اون یکی تو دهنش میذاره در میاره، اون یکی تو دهنش میذاره تو اون گرما، ولی میسته و خسته نمیشه. تو زندگی های خانوادگی هم همینجور میشه یا نه؟ مگر خدیجه کبرا سلام الله علیها که در اوج ثروت و مکنت در میان عرب قرار داشت، کار به جایی نرسید که روی حسیر میخوابید و این بدنش خط میافتاد در اثر زبری حسیر؟ اما چه چیزی وادارش میکرد تا اون آخر با اون نشاط زندگی کند که او به پیامبر افتخار کند؟ من این اجازه رو به خودم میدم که از روایات استنباط میشود و پیغمبر هم به همسری او اگر بگم مباهات کنه شاید تا حدودی مجاز باشم بگم پیغمبر خدا یه همچو زنی من دارم. این جز محبت چیز دیگه است؟ فقر نبود تو زندگیشون؟ نگفتم چند شب قبل به حضرت زهرا گفت روم نمیشه به پیغمبر بگم، میترسم خجالت بکشه؟ و تو بگو قضیهش رو به اون صورت که عرض کردم. خود فاطمه زهرا سلام الله علیها، بنده به جرأت میتونم این ادعا رو بکنم، شرایط زمانه ایجاب میکرد شاید در این 9 سالی که خانه علی علیه السلام بود هفته نگذشته باشد که لااقل یک شبش گرسنه نخوابیده باشه. به یه معنا شرایط زندگیشون این بود. اما چه عاملی زندگیشون اونجوری کرده بود که جان علی به زهرا وابسته است، جان زهرا به علی وابسته است؟ مسئله محبت و مودته. اما محبت و مودت برمیگرده به چی؟ قلب، جان و دل. اون چرا که با روح ارزنده انسانی ارتباط دارد و هماهنگی دارد دوست می‌داره. حالا من 4 تا اصل رو که جنبه عملی هم داشته باشه امشب عرض می‌کنم، عمری باشه بقیهش رو میگذارم فردا شب انشاءالله. 1، برای این که ما تو زندگی خانوادگی بیایم محبت رو ایجاد کنیم، طرف رو محب خودمون بکنیم، تو اجتماع هم بیایم این کار رو بکنیم، 1، باید خودخواه نباشیم. انسان‌های خودخواه بالاخره معلوم میشن و بشر چون ذاتن از خودخواه بدش میاد دوچار نوعی تعارض میشه. یه بحث تربیتیست روانشناسا میگن، من اینجا اشاره بکنم، حرف خوبی هم میزنن، میگن که اگر مثلا پدر در حضور بچه به مادر توهین کنه یا بچه مادر در حضور بچه به پدر توهین کنه یا همدیگر رو سبک کنن، الان پدر مطلبی میگه مادر بخنده ریشخند بزنه، مادر مطلبی میگه پدر بخنده ریشخند بزنه، یعنی این پدر یا مادر در نظر بچه چی میشن؟ سبک میشن، میشکنن. این 1. 2، اگر اینجا پدر و مادر به هم دیگه بتازن، اون بگه تو بدی، این بگه تو بدی، اون بگه تو ظلم کردی، این بگه تو ظلم کردی، بچه در دنیای درون خودش احساس میکند یا پدر ظالمه یا مادر یا هر دو، یا این بده یا اون یا هر دو. پس یک بینشش اینه که یکی از اینا بدن یا یکی از اینا سبکن. از اون طرف طبق خلقت و نظام آفرینش در ذات بچه پدر یا مادر را باید دوست داشته باشه و دوست می‌داره. حالا دچار یه تعارضی شده. تعارض چیه؟ از یک طرف پدرم میخوام دوست بدارم، مادرم میخوام دوست بدارم، از یک طرف در نظر من ظالم جلوه کرده، دوست بدارم ظالم است، ظالم است دوست ندارم، دوست ندارم فطرتم میگه دوست بدار، دوست بدارم ظالمه. این استراب پیدا میکنه، این استراب تعادل خانوادگی رو به هم میزنه. این که میگن درگیری های اعضای خانواده بچه ها رو بیچاره میکنه، یک بحثش اینه. از اینجا لذا همین در سن من شما بالاتر پایینترم هست، ما از نظر قانونی که خدا قرار داده ذاتن مرد زنشو دوست میداره، زن مردشو دوست میداره. همین که خطبه عقد خونده میشه سه یه الفتی برقرار میشه، خدا این رو قرار داده که بتونن در کنار هم زندگی کنن. اما اگر مرد حس کرد زنش خودخواهه، زن حس کرد مرد خودخواهه، دوچار این تعارض میشه. طبق نظامی که خدا قرار داده میخواد دوست بداره، اما وقتی مراجعه میکنیم خودخواست خودخواه رو نمیخواد دوست بداره، تو زندگیشون تعارضه. وقتی تعارض پیدا شد آرامش به هم میریزه. این بلا نیست که امام علیه السلام میفرماد اگر بنا رو بر مودت نذاشتید دوچار مشکلات میشید، سالهاتون عام نیست، سنست. چقدر از این روشنتر امام رضا علیه السلام بیان کنه. امسال میگذره بدتر از پارسال شد، سال دیگه میاد بدتر از امسال میشه. چرا؟ برای اینکه من میخوام با خودخواهی زندگی. آقا ذات انسان از خودخواه بدش میاد. خب حالا چجوری خودخواهیه؟ مثلا فرض کنید بنده بخوام مهمان دعوت کنم، خانومم بگه من آمادگی ندارم، خانومم بخواد مهمان تهیه کنه، بنده بگم باید به من بگه باید آماده باشی، به عکس خانومم بخواد مهمان دعوت کنه، من میگم که من آمادگی ندارم، اما خودم میگم من باید مهمان دعوت کنم. خب خانومم فکر نمیکنه که من خودخواهم؟ اگه آمادگی نداری چرا من گفتم مهمان دعوت کنم؟ شما اینجوری نشون دادی روحیه رو. خب انسان حس میکنه این طرف میخواد زرنگی در بیاره، زرنگی در بیاره. خب یا خدایی نکرده میفته به خلاف شر، همون عواملی که ما توی جوامع گاهی به گوش میرسه، نه متدین مذهبیه نمیخواد به خلاف شر بیفته، مهر همسرش رو از دل خودش کم کم رد میکنه. وقتی مهر همسر از دل رد شد، دو انسانی که به صورت مجازی در کنار هم دارن زندگی میکنن، این زندگیست؟ کما این که تو جامعه هم اینجوری بخوان مجازی زندگی کنن. اما اگر مبنا بر مودت شد، اولا شوهر میخواد مهمان تهیه، دارم مثال جزئی میزنم اما اینا نمونه است، شوهر میخواد مهمان تهیه کنه، اول میگه حالا من خودم میدونم خانومم بنده خدا واقعا توانش رو نداره، نمیتونه، مثلا این ظلم من بخوام از جنبه شرعی رو نمیگم که از نظر فقهی حالا ما مجازیم یا نه، قبلا گفتم اخلاقی رو دارم بحث میکنم که یه مقدار حساس تر از بحث فقهیه، خب نمیتونه، این ظلمه، لذا خودم به خانم دارم میگم، خانم فرض کنید میگه، مثال میزنم، اما اینکه فکر نکنید در زندگی من اینه، من مثال از خودم دارم شروع میکنم، خانمم به من بگه که تو بستگان تو دعوت کن، من میگم تو واقعا توان نداری، نمیتونی، هم او مودتش رو در دل من ایجاد کرده برای اینکه او داره میگه بستگان تو دعوت کن، هم من محبتمو در دل او ایجاد کردم، میگم تو که توان نداری، باید ملاحظه بکنم. اگه ما تو جامعه اینجوری رفتار کردیم، دو تا کارمند تو اداره با هم دیگه اینجوری رفتار کردن، بنده گاهی خدا شاهده به عنوان وظیفه شرعی مثلا میرم داروخونه دارو بخرم، وقتی میبینم برخورد در این حد نسخه رو دادم، داروفروش خیلی مثلا مؤدبانه صادق نمیگه ندارم بمون میاره، بعد که نسخه رو میپیچه میده قریب ناشنا جایی، میگم آقا بنده به عنوان یه وظیفه اسلامی از شما تشکر میکنم، میگه چرا؟ میگم این اخلاقت اخلاق مراجعه ارزنده ای بود. بعد خیلی وقتا شده توی اداره کاری داشتم، اگر کار رو یه مقداری خوب انجام داده احساس وظیفه شرعی کردم، گفتم آقا بنده از حسن برخورد شما متشکرم، که یکی دو بار یادم یکی اتفاقا متدینم بود گفت چطور؟ گفتم برای اینکه انسان گاهی تو جامعه یه حالاتی میبینه، یه همچه افرادی که میبینه، این هم او رو تشویق میکنه، هم در ما این زمینه رو ایجاد میکنه دوستی رو تو جامعه زیاد کنی. خب بله ممنونم که کارم انجام دادید. این امور یک خودخواه نبودن، سری رد بشم، دو حرف سرد نزدن، این زبان را کنترل کنیم. چقدر یه روایت از امام رضا علیه السلامه، مضمونش یادمه، نگم ای کاش روایت یادداشت میکردم دقیق از متن بخونم، فرمودن که اگر حکمت را قریب به این مضمون به 90 بخش تقسیم کن، به 100 بخش تقسیم کنیم، 90 تاش در سکوته. چرا؟ برای اینکه انسان وقتی حرف نزد، حرف غلط از دهن در بیاد آزار بکنه نیست، ولی زد چه بس از این 10 تا حرفی زده 9 تاش باعث آزار دیگران شده، خودم حرف نمیزنه لااقل راحت در. اما حالا که باید حرف بزنه هی دقت کنه، الان نکنه این جمله‌ای که من دارم میگم یه کنایه داشته باشه یه بنده خدایی رو بیازاره. لذا این همه به ما گفتن سکوت سکوت سکوت، نه حالا تو زندگی زناشویی هم دهناشون رو ببندن خشک گوشه‌ای بشینن، این که نمیشه، ولی نمیشه سخنان محبت آمیز زد، حرف‌های دلگرم کننده زد، حرف سرد زدن زمینه محبت رو سلب میکنه. سوم، شرایط دیگران رو در نظر گرفتن. آقا انسان منطقی باشه، منصف باشه، طرف در یک شرایطی است، الان در این شرایط مثلا فرض کنید تو روانشناسی تو علم پزشکی ثابت شده خانم ها بعد از زایمان یک مقدار به اقتضای ساختمان وجودی بهانه گیر میشن، خب شوهر تحمل داشته باشه، اینا اقتضای وجودیشه. از اون طرف این مرد الان در زندگی روزمره مشکلات اقتصادی، گرفتاری کار، مراجعه مردم، برخی زخم زبانها، برخی حرفها، آزرده است، خسته است، اومده تو خونه، نمیخوادم تو خونه منعکس کنه، اما همسر اجمالا شرایط شوهرشو بدونه که بابا شو هم الان چی شد که مثلا حالا امشب دیر اومده، اتفاقا این بنده خدا داشته از راه میرسیده، رسیده کسی تصادف کرده افتاده تو خیابون داره جون میده، شرعا وظیفه داشته ببره بیمارستان برسونه، اینقدر هم خسته و کلافه است و آزرده، اونجا هم اومدن بردن کلانتری، نکنه خودت تصادف کردی یا نه، حالا از راه رسیده، ها بازم که دیر اومدی، خب نمیشه یه مقدار با زبان خوب صحبت کرد، با ملاطفت، خسته نباشی، آب خوردن میخوای برات بیارم. تا بعد چی شد؟ شما مشکلی پیش اومده بود؟ این دوستی رو بالا نمیبره؟ شرایط طرفین رو، مگه ما هدفمون انس و الفت و شیرینی زندگی نیست؟ خب شیرینی راهشو پیدا کنیم. چهارمی، گشاده رو بودن که این همه گفتن المؤمن و هشون بش. خطبه حمام امیرالمؤمنین رو تو نهج البلاغه نگاه کنید، مگه علی امام من و شما نمیگه مؤمن کسی است که حزنش در دلشه، شادیش ظاهره. ظاهر نگاه میکنی میگه از این خوشحالتر تو کره زمین پیدا نمیشه، اما ممکنه یک دنیا غم تو دلش باشه. خب لااقل تو زندگی خانوادگی انسان بیاد گشاده رویشو تو خونه نشون بده. خب وقت زیغ من اینجا جنبندی میکنم، ولی بحث باز نیمه کار است، بگذارم برای فردا شب. از دید امام رضا علیه السلام این حدیث امام چه فرمودن؟ اگر کسی دوستی از دوستان مرا بیازارد مثل این است که در مقام امامت من برای من شریک قرار داده باشه، شوخیه، و من از خدا میخواهم او را به عذاب شدیدی مبتلا بکند، امام رضا بخواد دعا کنه. خب حالا این امام با این قلب رعوف چگونه با او عمل کردن؟ جامعه ای که مبنا رو نفت طلبی حیوانی قرار داده، وقتی نفت طلبی حیوانیه خب غیر از این هم دیگه معنا نداره. امام جواد علیه السلام خورد ساله، عجیب به امام رضا علاقه مند، امام علیه السلام هم به امام جواد عجیب علاقه منده. دستور مأمون رسید که باید امام رو به بیان من تبعید کنید برای خراسان. امام علیه السلام اول از مدینه که خواستن حرکت کنن فرمودن جمع بشید برای من گریه کنید. گفتن آقا پشت سر یک مسافر گریه میگن یوم نداره. فرمود مسافری که امید برگشتش هست، اما نه مسافرتی چون سفر من. یعنی مردم خیال نکنید که الان مأمون اینجا واقعا امام دوست شده، بدانید که اینها دشمن ما خاندانن. با اون پیک های مأمون گفت ما باید بیایم برای مکه و از مکه بیایم. اونام قبول کردن، با خانوادهشون به مکه تشفا بردن. روزی که بنا بود از مسجد از مکه خارج بشن به سمت ایران بیان، به خادمی که مأمور نگهداری امام جواد بود و خدمت به آقا، گفت جدایی این از نظر ظاهری بچه فرزند از من هم برای من مشکله هم برای ایشون. ما تو مسجد الحرام در حال عبادت و اینها که هستیم خداحافظی رو میکنیم، بعد من از در دیگه خارج میشوم، شما امام جواد رو هم بغل کنید از در دیگر که در داخل مسجد الحرام در حالی که چشمان ما به کعبه دوخته شده است از هم دیگه جدا بشیم. در روایات دیدم امام جواد علیه السلام رو وقتی امام رضا میخواست ببوسه و خداحافظی کنه، زار زار امام اشک میریخ، بعد داد به بغل اون نگهبانی که باید امام جواد رو نگه داره. او میگه وقتی من این آقازاده رو بغل کردم از کنار کعبه بیت تا هر دری از درای مسجد الحرام که بوده خواستم خارج بشم، من مثلا فرض کنید در به این طرفه داشتم میرفتم، امام از اون سو میخواست خارج بشه، هم امام عقب عقبی را میرفت رو به طرف امام جواد بود، هم امام جواد تو بغل من سرشو برگردونده بود رو به طرف امام رضا بود. و جملاتی که از امام جواد شنیده میشد به بیان فارسی ما بابا بابا بود. با گریه این دو از همدیگه جدا شدن تا امام رضا علیه السلام رو به خراسان آوردن. مدتی گذشت، این پدر پسر رو ندیده است تا مثل فردایی. اباسلط میگه امام رضا علیه السلام فرمود اباسلط من وقتی از کاخ مأمون بر میگردم اگر دیدی عبا رو به سرم کشیدم فوری حجره را خالی کن، فرش حجره را جمع کن. چرا آقا؟ چون مأمون میخواد منو مسموم کنه و من میخوام رو زمین خالی چون جدم حسین جان بسپارم. اینا همه اون اوج درگیری خط خلاف اهل البیت با اهل البیت رو که عاشوراست میخواستن به رخ بکشن. اباسلط میگه قلبم به شدت داشت از جا کنده میشد، همینجوری چشم باستاده بودم خدایا چه میشود. لحظاتی بعد دیدم امام رضا علیه السلام عبا رو به سر کشیدن دارن میان، تو سرم زدم، رفتم فرش حجره رو جمع کردم. امام علیه السلام روی زمین خالی و خاکستر خوابیدن، صدای ناله شون به گوش هم میرسید. فرمودن عباسل در رو ببند، کسی رو هم اجازه ورود نده. من مواظب امام علیه السلام بودم، یه وقت دیدم آقازاده 8 ساله‌ای تشفا آوردن، سر امام رضا رو به دامن گرفتن. گفتم آقا شما از کجا آمدید؟ در بسته بود. فرمود همون امام خدایی که منو از مدینه به اینجا آورد از در بسته میتواند عبور بدهد. اون لحظه خداحافظی پدر و پسر از مسجد الحرام بود، حالا لحظات آخر حیات امام رضا علیه السلام است. پدر با پسر خداحافظی کرده و جان به جان آفرین تسلیم، و چون امام را امام غسل میدهد و کفن میکند و نماز میخواند، اون آداب را انجام داد و مخفی شد. اما جان به فدایت یا ابا عبدالله، لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله. اگرچه امام رضا علیه السلام در غربت چون فردا چشم به سوی مدینه دوخته از دنیا می رود، امام جواد به اذن الله می آید، ولی امام حسین روی خاک داغ کربلا، اون جایی که شمر پا به سینه او نهاده است، صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله.